ممنونم از توضیحات کامل شما و تحقیقات خوبی که انجام دادین. توجه داشته باشید در طول سلطنت محمد رضا پهلوی بسیاری از تسلیحات نظامی خریداری شده به کشورهای دیگر سرازیر می شد. دلیل این کار هم حمایت از کشورهایی بود که با آمریکا ارتباط نزدیکی داشتند. مثلا همین کمک‌هایی که از طریق طوفانیان به پاکستان صورت گرفت. به این علت بود که این کشور در برابر هندوستان که در اون مقطع زمانی یکی از کشورهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی به حساب می اومد تقویت شد. ظاهرا هم در این مورد اختیارات طوفانیان بسیار زیاد بوده، به گونه ای که به نقل از خودش، اگر من تشخیص می دادم که 4 تا هواپیمای 330 می دادم به پاکستان، خودم خریده بودم ولی منتقل می کردم، می گفتم اعلی حضرت پولش رو از اونها نگیر، 100 تا اتوبوس می دادم به پاکستان، پولش رو نمی گرفتم. یا اینکه وزیر دفاع پاکستان می آمد پهلوی من و شاه، 100 میلیون دلار بلاعوض به او می دادم به عنوان، بپرسید برای چی؟ برای تقویت بنیه دفاعی کشور. به نظر شما این منطقیه؟ اما ببینیم تو یادداشت های علم چه اشاره هایی به تاثیر طوفانیان شده. بفهمید خانم.
استاد مثلا در جلد دوم جای علم شرح دیدارش رو با سفیر آمریکا رو میاره که تاریخ این شرح به 18 شهریور ماه سال 49 برمیگرده.
علم می نویسه بعد از ظهر در منزل کار می کردم. سفیر امریکا رو خواسته بودم در مورد لایحه خرید اسلحه.
بعد از ظهر در منزل کار می کردم. سفیر آمریکا را خواسته بودم در مورد لایحه خرید اسلحه که در سنای آمریکا مانده. 1.5 ساعت حرف زدیم. اما سفیر گفت 300 میلیون دلار در 3 سال برای ما کافی نیست و سایر مخارج نظامی شما هم معلق مانده. گفتم لااقل نفت ما را ببرید به جای اینکه تولید عربستان را بالا ببرید، چون ما فقط برای 8 روز مهمات جنگی داریم. سفیر جواب داد این مطالعه که به وسیله جنرال تویچل و سپهبد طوفانیان شده باید هر چه زودتر به نتیجه برسد تا واقعا برای کمبودها فکری بکنیم. البته اگر بشود فکری کرد، چون حیثیت اعتباری شما خیلی پایین آمده است.
ممنونم از شما به خاطر این انتخاب خوب از کتاب علم. این یادداشت کوتاه علم به خوبی روابط ایران و آمریکا رو در موضوع خریدهای نظامی نشون میده و به نقش دلالی طوفانیان هم به درستی اشاره میکنه. طوفانیان در معادلات نظامی ایران یک دلال تمام عیار بود. خب اگر موافق باشی جلسه بعدم درباره طوفانیان صحبت کنیم. نمیخواید دوستانتون رو تشویق کنید؟
تلگراف‌های مرموزی در تاریخ زده شدند که مسیر ملت‌ها را تغییر دادند. چالش مطالعه تاریخ در تلگراف‌خانه.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان.
وطنم جان و تنم پاک رهایی مهد هنری مأمن مردان خدایی تیری به تنم تا نخورم از تن من جان و تنم هر دو فدای وطن من روزی پدری تا زنده بمانی روزی پسری تا آینده بمانی با یار بمانم من و با یار بمیرم در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم من آرشم از سیر کسی ندارم بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی از پای نیفتم که تو آباد بمانی سلمانم در آمیخته کیشم دل بسته یاران خراسانی خیشم ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد من شاد من خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد من شاد من خاک من ایران
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم من از خاک عزیزت پا گرفتم من از چشمای تو دنیا را دیدم به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش
آسمان تو رها شدم
بیا وطن بیا
که تو پسند بیا وطن بیا وطن سرنگ پرچم تو افتخار من توی تو جانم وطن وطن تو اشتیاقم وطن وطن توی امیدم وطن وطن توی وجودم
یک شش دو الو سلام
سلام علیه
سلام
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید.
162
ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می‌شوید.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان
به نام خداوند بخشنده مهربان خانم آقایان سلام من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه هشتم بهمن ماه در خدمت شما هستیم.
خوش آمدید به برنامه گردونه. دعوت میکنم که با بخش مختلف برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز
تهران و دمشق در مسیر توافقی راهبردی و فصلی نوین برای توسعه روابط اقتصادی. معاون اول رئیس جمهور امروز در صدر یک هیئت بلندپایه اقتصادی به دمشق سفر کرد.
14 کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و سوریه نیز به ریاست وزرای راه و شهرسازی دو کشور دیروز در دمشق برگزار شد. این کمیسیون با حضور فعالان اقتصادی دو کشور در دمشق به بررسی راه‌های پیشبرد روابط دو جانبه به ویژه در دوره بازسازی سوریه می‌پردازد.
سفر آقای جهانگیری به منظور توسعه روابط اقتصادی با سوریه و امضای توافقنامه راهبردی بلند مدت بین دو کشور صورت میگیره.
آقای مهدی قلی، سفر معاون اول رئیس جمهور به سوریه گویا دو روزه است و اسحاق جهانگیری هم توی این سفر علاوه بر دیدار با رئیس جمهور این کشور بشار اسد با عماد خمیس نخست وزیر این کشور گفتگو خواهد کرد.
همینطوره، خیلی متشکرم. گفتگو میکنم با جناب آقای روح الله قاسمیان، تحلیلگر تحولات سیاسی غرب آسیا که رو خط ارتباطی برام هستن. آقای قاسمیان سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید به گردونه. جناب قاسمیان، از اهمیت این سفر برای ما با شنوندگان محترم بفهمید و اینکه در این سفر قراره به چه نکاتی پرداخته بشه.
بله، آقای جهانگیری در راستای توسعه و گسترش روابط دو جانبه، بحث ایران و سوریه و همچنین مباحث مربوط به سوریه پس از بحران، سفر خودشون رو به سوریه آغاز کردن. در سوریه با مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر مذاکراتی خواهند داشت. قطعا عبور سوریه از بحران‌های جاری و موجود و اعتراف دشمنان و مخالفان سوریه به اینکه نظام سوریه تثبیت شده، بشار اسد پیروز این میدان نبرده، باعث میشه که مراودات متحدان با سوریه بیشتر بشه.
بله.
برنامه ریزی برای بازسازی سوریه، برنامه ریزی برای ساختار نظام سیاسی و آینده سوریه با کمک متحدان میتونه این علل اصلی این سفرها باشه. همچنین درخواستی که سوریه داره از متحدان خودش، از شرکای راهبردی و استراتژیک خودش اینه که در برهه فعلی که منجر به بازگشت بسیاری از مخالفان خواهد شد، بسیاری از کشورها درخواست بازگشت به سوریه دادن. بازگشت سوریه به اتحادیه عرب همچنین در دستور کاره و عمده ناظران سیاسی به خصوص متحدانشون مثل که در واقع یعنی این مثلث ایران، روسیه و ترکیه که قرار نقش اصلی رو در آینده سیاسی سوریه میتونن ایفا بکنن، در همین راستا خب این سفر ارزیابی میشه و قطعا سفر مقامات جمهوری اسلامی به کشور سوریه میتونه این مراودات را به جامعه عمل بیشتر بپوشونه و هماهنگی‌های بیشتر میتونه نتیجه بخشتر در حل این بحران و عبور از وضعیت فعلی بشه برای کشور سوریه. سفر آقای دکتر جهانگیری هم به سوریه میتونه در راستای توسعه همین مناسبات ارزیابی بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای قاسمیان از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و تحلیل جامعه رو بیان فرمودید. براتون از توفیق دارم.
خواهش میکنم. وقت شما بخیر. خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای روح الله قاسمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی به ویژه تحولات سیاسی غرب آسیا.
پرونده ویژه
امنیت غذایی و تامین آن به عنوان مهمترین وظیفه حاکمیتی دولت‌ها شناخته شده. از آنجایی که بخش کشاورزی ایران همواره از نظر سیاسی با محدودیت و تحریم‌های مواجه بوده، این مسئله اهمیت دوچندان یافته است. کل تولیدات کشاورزی در سال 56 و قبل از انقلاب 26 میلیون تن بود و حالا به 121 میلیون تن رسیده که بیش از 4 برابر افزایش پیدا کرده. پیشرفتایی که همزمان با بهره‌وری از منابع آب و خاک حاصل شده. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی:
در بهمن 57 کل شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشیمون تو کشور 141500 هکتار بوده. این امروز به 1,165,000 هکتار است. بحث سامانه‌های نوین آبیاری، همین سیستم‌های تحت فشار و اینها که ملاحظه می‌کنید که فوق‌العاده می‌تونه در بحث راندمان آبیاری اثر بخش باشه، این قبل از انقلاب 38,000 هکتار سال 57 بوده. امروز 2 میلیون، امسال ما 2,050,000 هکتار رسیدیم.
هرچند نگاه به مسیری که در طول 40 سال گذشته در خودکفایی در تولید گندم و کسب رتبه‌های بالا در تولید محصولات باقی و دامی طی کرده ایم غرورآفرین است، اما وقتی به ظرفیت‌های کشور در بخش کشاورزی نگاه می‌کنیم، حکایت از فرصت‌های بی‌نظیری دارد که باید در دهه 5 انقلاب اسلامی مورد توجه قرار بگیرد.
فراسون
بپردازیم به بخش فراسو. در یک هفته گذشته تلاش‌های آشکار و پنهان آمریکا و برخی متحدان این کشور برای برکناری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور قانونی ونزوئلا، و روی کار آوردن خوان گوایدو نتیجه نداده و مردم ونزوئلا و ارتش این کشور طرف دولت رو گرفتن.
دولت امریکا که تمام توان خودش رو برای برکناری دولت قانونی ونزوئلا به کار گرفته، همچنین علیه دولت ونزوئلا لحنی تهدیدآمیز اتخاذ کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت امریکا، گفت هر گونه خشونت، مداخله و ارعاب علیه پرسنل دیپلماتیک آمریکا و همچنین خوان گوایدو، رئیس مخالفان ونزوئلا، واکنش واشنگتن رو در پی خواهد داشت.
همینطور خانم صوفی، همزمان خوان گوایدو، رئیس مخالفان ونزوئلا و رئیس جمهور خودخوانده این کشور، در نامه از نخست وزیر و بانک مرکزی انگلیس خواسته که طلاهای ذخیره شده ونزوئلا به ارزش 1 میلیارد و 300 میلیون دلار در این بانک رو بلوکه کنه و مانع دسترسی دولت قانونی این کشور به اونها بشه، اقدامی که انگلیس هم از اون استقبال کرده.
نکته جالب جناب مهدی قلی، دخالت آشکار امریکا و دیگر کشورهای غربی در امور داخلی یک کشور مستقله. سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن اقدامات غرب از جمله امریکا علیه دولت قانونی ونزوئلا تاکید کرده هر گونه دخالت بیجا، نامشروع، غیر قانونی و خلاف موازین بین المللی در امور داخلی دیگر کشورها محکومه و سرنوشت ونزوئلا رو مردم این کشور تعیین میکنن.
خیلی متشکرم سکا خانم صوفی، اما گفتگو میکنم با جناب آقای مانیان، تحلیلگر مسائل سیاسی به ویژه تحولات سیاسی امریکای لاتین. آقای مانیان سلام، وقت شما بخیر.
خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض می‌کنم.
متشکرم، خوش آمدید به برنامه گردونه. جناب مانیان، از آخرین وضعیت ونزوئلا بفهمید برای ما و شنوندگان عزیز، و اینکه برنامه غربی ها به ویژه امریکایی‌ها برای تغییر دولت در ونزوئلا تا چقدر موفق بوده و امریکایی‌ها چه برنامه‌های دیگه‌ای دارن برای فشار آوردن به مردم ونزوئلا و همچنین دولت قانونی این کشور؟
عرض کنم خدمتتون که آخرین تحولاتی که در عرصه موضوعاتی که اخیراً در ونزوئلا به وجود اومده این هستش که دولت ونزوئلا، دولت قانونی ونزوئلا همچنین به مواضع خودش ادامه میده، ولی نماینده مخالفان دولت ونزوئلا آقای خوان گایدو میبینیم که همچنان امیدوار هستش به دخالت آمریکا و کشورهای غربی در این کشور. نتیجه این روی کرده رهبر مخالفان ونزوئلا این هستش که امروز ما شاهد بودیم که اومده در سفارت ونزوئلا در آمریکا کاردار انتخاب کرده و در حقیقت یک نماینده‌ای رو به آمریکا معرفی کرده. چیزی که باعث به وجود اومدن این قضیه شده دخالت بیمورد ترامپ بوده در تحولات ونزوئلا، یعنی یک اظهار نظر احساسی و هیجانی که اومدش از رهبر پارلمان ونزوئلا به عنوان رئیس جمهور خود خوانده این کشور حمایت کرد. یعنی این دخالت غیر قانونی باعث این شکاف سیاسی و تنش شدش که ما الان در عرصه جهانی شاهدش هستیم. که به دنبال این هم کشورهای غربی اومدن به ونزوئلا یک ضرب العضل 8 روزه دادن که در این 8 روز یک انتخابات قانونی رو جناب آقای مادورو برگزار کنه. اگر این 8 روز گذشت اونها میان دیدن انتخابات برگزار نشد، میان از خوان گایدو حمایت میکنن.
آقای مانیان، از یک طرف خب تمامی کشورهای غربی از مخالفان دولت قانونی ونزوئلا حمایت کردن، اما همه کشورها، یعنی همه این کشورها در برابر سرکوب مردم در فرانسه سکوت کردن. این رفتار دوگانه تا چه میزان با شعار کشورهای غربی که حالا طرفدار حقوق بشر هستن، طرفدار آزادی بیان چه هستن، چگونه همخوانی داره و چه توجیهی براش الان مطرحه؟
این موضوعی که شما فرمودین فقط با توجه به استانداردهای دوگانه ای که کشورهای آمریکایی و اروپایی در زمینه موضوعات حقوق بشری و دموکراتیک دارن قابل بررسی هستش. ما الان شاهد هستیم که کشوری مثل فرانسه یا حالا بقیه کشورهای اروپایی و آمریکا هرگز نمیان در ونزوئلا از احترام به دموکراسی و تصویر مخالفان به گفتگوی ملی حمایت بکنند و این میشه همون جلوه واقعی استاندارد دوگانه. الان می‌بینیم در داخل فرانسه همین استاندارد هست. دولت فرانسه از مخالفای خودش می‌خواد که بیان به گفتگوی ملی به قول معروف توجه بکنیم، ولی میادش در کشوری مثل ونزوئلا اصلا صحبتی از گفتگوی ملی، صحبتی از دموکراسی نمی‌کنه و این نماد برجسته استانداردهای دوگانه غرب و فرانسه در تحولات ونزوئلا.
متشکرم از شما جناب آقای مانیان، از حضورتون در برنامه گردونه و توضیحاتی که فرمودید سپاسگزارم.
متشکرم. خدا
حافظ. خدا حافظ.
گزارش روز.
سلام، شبتون بخیر. وزیر ارتباطات اعلام کرده سیستم شناسایی ارسال پیامک‌های مزاحم به خوبی کار میکنه و 8800 سیم کارت دیگر رو شناسایی و قطع کردیم. به میون شما اومدیم تا نظر شما رو در این خصوص جویا بشیم. تا به حال با مشکل پیامک‌های تبلیغاتی و مزاحم مواجه شدین؟
خیلی زیاد، همیشه خیلی هم بد موقع.
بسیار زیاد مزاح من همیشه.
بسیار
مواجه شدم ولی اصلا ازش استفاده نمیکنم، حذفش میکنم بیشتر.
بله خیلی زیاد متاسفانه.
به نظر شما دستگاه‌های مسئول در مقابله با این پدیده به چه میزان موفق بودن؟
من اتفاقا خیلی خودم تماس گرفتم چند بارم مخابرات با این موضوع که آقا اینا رو قطع کنید، قطع میکنم مجددا باز تکرار میشه.
من موفقیتی نمیبینم به خاطر اینکه من الان تمام پیامایی که میاد برام شاید 99% تبلیغاتیه.
اصلا من بارها کنسل کردم ولی هیچ وقتی جوابی ندادم.
بله یه مقطعی برطرف شده مجددا با تکرار شده.
ولی تا الان که چیزی مشاهده نشده اصلا موفقیتشون تو این زمین.
به نظرتون باید چی کار کرد برای مقابله؟ چه اقداماتی لازمه؟
خب بالاخره این دسترسی به این شماره ها فقط از طریق مخابرات و ایناست دیگه. اینا خودشون قطعا در اختیار این شرکت ها میذارن.
قطع کنم آقا، ای چیزی که اختیاری من نمیخوام دیگه.
یا جریمه رو در نظر بگیرن یا بالاخره فرهنگسازی کنن، چون این واقعا مصیبت باره.
مسئولین اگر دست به کار بشن و پلیس فتا که تو اینجور مسائل خیلی مهم هستش دست به کار بشه، مطمئنن به نتیجه میرسن.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب گردونه رسیدیم. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شماره پیامکمون 3881، شماره تلفن روابط عمومی سازمان هم 162 در اختیار شماست برای انتقال نظراتتون.
مخاطبان عزیز و ارجمند، با مراجعه به سایت رادیو جوان و با انتخاب برنامه گردونه نظرات خودشون رو میتونن اونجا بیان کنن. شب بخیر، خدا نگهدار.
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسو تی 3 و بیسو تی 5، محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب، از امروز در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها.